بسم الله الرحمن الرحیم. بسه جاوها رو ملاحظه فرمودید در خود عرض کردم برای عالم حس برای همه ملموس است که پنج حسی که باعث شناخت آشنایی عالم خارج و جان انسانی است، اگر موانعی جلوش باشه حس کار نمی کنه. یه پارچه بندازه رو چشمتون، چشم نمی بینه. اگر گوش مانعی جلوش باشه شنوایی کم میشه یا هیچ میشه. در بیماری انسان ذائقش درست کار نمی کنه. ملامسه یه دستکشی دستتون باشه لمس درست تشخیص نمیدید. بنابراین کل احساسات با حجاب تعطیل میشه. جان انسان نیز حجاباش عجیب و عبثره، برای که به عظمت خود جان حجاب هم همون عظمت را دارد. گاه واقعا برای انسان شگفت انگیز است که چطور میشه بعضی مسائل انسان اینقدر قشنگ درک میکنه، اما در کنارش یه عده انسانهایی هستن که اصلا درک نمیکنن. من چش دارم، تو هم چش داری، چه تو من میبینم تو نمیبینی. مسئله بر سر این است که آنچه که جان میخواد تشخیص بده جانها یک گونه نیست. شما کور را میبینید که چشم نداره، اما کوری دل را نمیبینید. چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا که چشمش باز گوشش باز، علی که اصلا خدایی که از همه ظاهرها ظاهرتره. خیلی از بزرگان گفتن ما در عالم به جز خدا ندیدیم، عالم ندیدیم. خیلی ها گفتن ما خدا رو ندیدیم. اونا عالم مشهود ندیدن، این بیچاره عالم مشهود دیده خدا رو ندیده. فاصله بین این دوتا ببینید چقدر میتونه باشه. یافت مردی گورکن عمری دراز، سائلی گفتش که بر میگوی باز، تا چه عمری گور کندی در مقاک، چه عجائب دیده ای در زیر خاک. از عجائب گفت دیدم حسبه ها، که سگ نفسم پس از 70 سال گور کندن دید و خود یک دم نمرد. یک دمم فرمان یک طاعت نبود. و متاسفانه این گونم هست که توی مرد شورا و توی گورکنا هستن گروهی که هر روز چندین نفر زیر خاک میکنه، اما بسا واقعا دو رکعت نماز در طول عمرش نخوند. داریم داخل چه میشه که انسان گاهی واقعا یه آیه میمده اینا قش میکردن بزرگان با شنیدن یک آیه یا جمله خیلی ها رو تکون میداده. اما چه میشود که بعضیا ایا همه قرآن برشون بخونه یک سر سوزن نه تنها تغییر نمی کنن بلکه انکارم می کنن. علت اینه که از کدن ما باطن نمی بینیم که چه حجابهایی بین انسان و حقایق می افته. عکسش دلی که پاک شد، دلی که از نور خدای تعالی منور گردید، ساعت به ساعت شفافیتش بیش میشه، تشخیصش بیش می گردد، حقایق بهتر درک میکنه. من یتق الله یجعل له فرقانا، کسی که تقوا پیشه کرد ما قدرت فرقان بهش میدیم. فرقان ترازوست، خوب و بد کاملا تشخیص میده، میداند این حرف درسته یا حرف درست نیست، میداند یا آدمو درسته آدمو درست نیست، این راه صحیح است این راه صحیح نیست. قدرت فرقانه، فرقان با نور گیر میاد. در جای دیگر خدای تعالی می فرماد من یتق الله یحد قلبه، کسی که تقوا پیشه کرد ما پشت رول زندگیش می شینیم. خدای تعالی هدایت می کند قلبش را. اینجاست که ملاحظه می فرمود پس اون که خدای تعالی دست ولایت و هدایت از رو سرش برداشت، در اثر چی؟ در اثر گناهان، در اثر کفر، در اثر دوری از حضرت پروردگار، اصلا تشخیص خراب میشه. دیدید از کردم کسانی که در بیماری هستن بهترین خوراکار دیگه مزدش نمیپهمه. ای خانم هایی که حامله میشن ایام بیار گاهی میبینید تمنای یک چیایی داره که چندش آوره. گاه رفتم تو منزل دادم اجاره، وقتی رفتم دیدم تمام دیوارها گچاش کنده شده،
بعد کشف شد برم که معذرت خواستگاه این زن من بیار داشته، گچ میخورد، گچ دیوار میخورد. ولی چطور میشه که این گونه میشه؟ کسالت هست، مسلم کسالت هست، تشخیص خراب میشه. آنچه که هدایت بود پناه بر خدا زلالت میشه. حالا اینا در امور حسه، باطن هم چنین است. و بدون عرض کنم که اصلا نتصور کنید که عین این حس هایی که شما در ظاهر دارید در باطن هم هست. در باطن خیلی ها یه چیهایی میبینن که دیگرون نمیبینن، خیلی ها بوهایی میشنون که دیگران نمیشنون. دل شامم داره، ادراکم داره. شما میدونید که بچه در شکم مادر که هست چشم دارد اما به کار نیفتاد، گوش دارد اما به کار نیفتاد. جالب اینه که ریه که اساس هستیه ساخته شده اونجا اما ریه کار نمیکنه. تا بچه دنیا اومد دستگاه ها به کار میاد، ریه به کار میاد، تا قبلش اصلا ریه کار نمیکنه، تنفس شروع میشه. از کجا خبر دارید؟ که توی عالم هم که رحم ملکوت هست، ما الان در رحم دوم هست، حیات تو ملکوته، زاییدن تو ملکوت. توی دستگاه هم یه چیوی داریم به کار نیفتاده اما مال بعضی ها اینجا به کار میفته. به حدیث دقت بفرما، ما من عبدن، فرمایش جناب رسول الله است، ما من عبدن الا لقلبهی عینان، نیست هیچ بنده ای جزی که در قلبش دو چشم دیگر. ما من عبدن الا لقلبهی عینان و اذا اراد الله بخیر عبدن فتح عینی قلبه و یرا بهم الغیب. موقعی که خدای تعالی اراده فرمود به خیر بندهش این دو چشم می گشاید. از کدام اونجا چشم بود باز نشد، اینجا هم یه چشم دیگه از باز نشد، مال ما باز نشد. اگر خدای تعالی اراده فرمود این دو چشم رو باز میکنه و یرا بهم الغیب، مشاهده میکند با آن عالم غیب را. حالا کلا موانعی که باعث میشه که ما نرسیم به این مقامات، نه پناه بر خدا، حتی همون اندازه هم که فطرت انسان اجازه می دادم خوب و بد تشخیص بده چون جز خصوصیات فطری الهیه، همون هم خراب میشه. فطرت رو خراب میشه به واسطه داشتن حجاب ها. آیاتی که در اینجا ملاحظه فرمودید دقت بفرمایید، یه جا خدای تعالی وقالا قلوبنا فی اکنه، دلهای ایشان در حجاب، خود اکنه یعنی حجاب، مما تدعونا اله، یا رسول الله این چیه که تو براشون میگی دلاشون در پرده هست، در حجاب هست. خیال نکن حرفایی که تو میزنی برای یه عده قش میکنه، یه عده گریه میکنه، یا اصلا تو گوشش این حرفا نمیره. و فی آذاننا وقرا، گوش اینا سنگینه، و من بیننا و بینک حجاب، بین اینا و بین ما حجاب هست، نمیتونن درست کنن. از کردم این رو مشهوده برات که گاهی واقعا همون مسائلی که برای ادهی واقعا تکان دهنده است برای یه اده اصلا بی تفاوت حتی منزجر کننده است. در آیه دیگر و ازا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، وقتی که تو قرآن میخونی ما بین اینا و اونایی که کفران ورزیدن یک حجاب پوشش قرار میدیم بین اینا. آیه دیگر کلا بل ران قلوبهم ما کانوا یکسبون. ببینید اینجا نکنه کسی بگه یه در خدا اینگونه آفریده یه در اونگونه آفریده. در یه آیه خدای تعالی میفرماد میدونی حجاب چی هست، چی حجاب درست کنه؟ میفرماد حجاب شد بر دلهای ایشان ما کانوا یکسبون، آنچه که اکتساب کردن. یعنی هی گناه رو گناه، هی گناه رو گناه، صفحه دل زنگار گرفت، خراب شد. کلا انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، یعنی پاداشش. تو خدا رو اینجا ندیدی، اونجا هم خدا نگاهی تو نمی کنه، اونجا هم بین تو با پروردگار حجاب افتاد. فاقشیناهم فهم لا یبصرون، اینا میخوان ببینن، اینا ولی چشمشون پوشیدن درک نمی کنم. در یه آیه باز مسئله ایجاد حجاب بحثه، والذین کسبوا السیئات، اینایی که اکتساب کردن گناهان را، ای گناه رو گناه بکن به خیال که چیز کوچیکی. امام صادق میفرمان گناه با جان انسان آن کند که کارد با گوشت. یه هممون برامون ملموس، گوشت تکرکه میفرماد، یه کارد تیزی هم باشه ببینید چه به سر گوشت میاد. ای پناه بر خدا بخوره تو بدن، تو بسا یه چاقوی زده ولی طرف مرده. حالا این ای هر گناهی که میکنید با جانتون یه همچی تشبیهی بکن. حالا این دیگه جانی باقی میمونه؟ یه کسی که 20 سال 30 سال همش داره گناه میکنه، این چی باقی میمونه؟ والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلها، هر گناهی که کردی مثلش انعکاسش در جانت. و ترحقهم ذله، میپوشاند بر تو خاری و ذلت را. ما لهم من الله من عاصم، اون روز از ناحیه پروردگار هیچ نگاه دارنده‌ای برای تو نیست، نه شفاعتی نه ولی خدایی نزدیک دمتون بشه. که انما اقشیه وجوههم قطع اللیل مظلما، وقتی چهرهشون میبینی گویی قطعه ای از شب تاریک داری میبینی. یه گروه وارد محشر میشن، یه گروه هم یسعا نورهم بین ایدیهم، میشه تابد آفتاب صفت نور جلوب پاشو. جایی دیگه میفرماد اینا میان التماس میکنن شب زدگانی که در ظلمت به سر برده عالم برزخ هم نور ندیده، از قبر بلند میشه اینجام که نور نیست در این ظلمت کده، یه دفعه چشمش میفته به این نورانی ها. بفرماد پنظرو نقتب اسم نورکم، قرآن ها اوتر به خدا یک کمی بایستید تا ما از این نور شما اقتباس کنیم، از این نور شما یک زن کمی لذت ببریم. قیلر جعو برا از ظهورکم، گفته میشه برگرد پشت سرت، اینجا که کسی نمیتونه نور به کسی بده، یعنی برگرد تو دنیا. عزیزان اندوختن نور برای ابدیت اگر چراغ میخواد از اینجا باید بردارید، نور باید از اینجا گرفت. گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پر. نوری پیدا میکنی که تو خورشید را روشنگر خواهی بود. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. این دیگه خط وعد کردم به معنی مهر زدنه، اینم که نامه رو میگن خاتمه، علت این است که آخر نامه مهر میزنه. خدای تعالی میفرماد مهر زد رو دلهای اینا. این دیگه وای به حال اون کسی که مهر بخوره، یعنی امضا شد به بدبختی، امضای شقاوت ابدی بر نامه عملی خود، خورد ختم بر دلهاشون، بر چشماشون، ختم الله و علا ابصارهم و گوشهاشون، نه دیگه این چیزی تو گوشش میره، نه تو چشمش چیزی میره، نه بر دلش حقایق اثر میکنه. اینا بدبختی هاییست که پناه بر خدا، پناه بر خدا، جلو راه ماست. مبادا خدای نکرده از نور به طرف ظلمت انسان بره، از ایمان به طرف کفر بره، از ثواب به طرف گناه بره. افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی و گروه انسانهایی که خداشون هوای نفسشون؟ او چرا از ایرا میرید؟ دلم خواست. چرا یه هر پر زدید؟ دلم خواست. چرا یه هر عمر خوردید؟ دلم خواست. ای مردشور این دل ببره که روزگار انسان سیاه کرد. خدات شد دلت، خدات شد هوای نفست. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، چهار تا کلمه یاد گرفته با همین چهار تا کلمه گمراه شد. ماتریالیسم رفته خونده، از الهیات چیزی بلد نیست، چهار تا کلمه نادونا تو کلش کردن به خیال شال علم اینه. و ختم سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوة، خدا مهر زده به گوششون، مهر زده به قلبشون و چشمان دل اینا در پرده رفته. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. حالا بگو ببینم این انسانو کیست که بتونه دیگه هدایتش بکنه به غیر خدا؟ آیا متذکر نمی شوید؟ بخشی بود از حجابهایی که در قرآن مطرح بود و عرضم شد در بعضی آیات صریحا خدای تعالی می فرماد که این حجاب ها زاده کفر و گناه هست. بریم بر سر منازل سایر. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب جلسه 33 از کتاب منازل سایرین خواجه عبدالله هست. درجه دوم خوب سالک از مکر الهی است. آیه قرآن ولا تأمن من مکر الله، یعنی از مکر خدا ایمن نباشید. و این خوف بعد از مقام یقظه و بیداری سالک است که در این مقام سالک مادام در حضور است و لذت انس را چشیده خائف از این است که مبادا این حال از او سلب شود. درجه سوم خوف از هیبت مقام اجلال و قرب حضرت پروردگار است و این هیبت گاه در خواب و گاه در بیداری سالک دست می دهد. نظیر تجلی جلالی است که برای حضرت موسی علیه السلام ظاهر شد و او از هیبت بیهوش در افتاد. پایان. از برم خاطر عزیزان هست از بحث خوف که در جلسه قبل عرض کرد، هر کسی بیدار شد نگاه پشت سرش میکنه که ای داری بیداد که سالها خواب بودم، تو تمام زندگی آدم خاطرات گذشتش یادش، فلان غلط ازم صادر شده بود، فلان گناه کردم، متوجه حضرت پروردگارم نبودم. این جلسه اوله، مرحله اولاست که سالک تأسف میخوره از گذشته خودش، اما الحمدلله الان بیداره، الان در حالت یقظه و بیداری است، دیگه او غفلت ها رو نداره، وارد مرتبه دوم شد. حالا که چشیدم از این سفره مطبوع جانم چشیدم، نکنه خدای تعالی سفره رو برش داره، یعنی خودش یه مسئله، نکنه این سفره رو برچیده، من که از آیندم خبر ندارم، مبادا پناه بر خدا. خیلی ها بودن که به جاهای بالا رسیدن در اون جاهای بالا سقوط کردن. در عرفان یکی شیخ صنعانه که داستانش شنیدید، تو خودش به اصطلاح مرشد بوده و ولی خدا بوده، ولی که سقوط میکنه. گاهی مثلا واقعا برای پیغمبران با یه ترک اولای سقوط بوده. داستانه مثلا فرض بفرمود یونس شنیدید که در شکم ماهی محبوسش خدای تعالی میکنه. یه چیزی که من دیگه کارم تمام است، این وحشتو هست، این وحشتو هست. و ضمناً نکته دیگری که عرض کنم که گاهی هم عزیزان میان گله میکنن که اما 4 و 5 حالمون خوبه، ول میشه. نیست اینجوری، یعنی خدا میگیره و ول میکنه. حقایق مثل روزیست که ابرهای پاره پاره تو آسمون، گاهی روشن میشه گاهی دوباره خورشید میریزید. حتی برای جناب رسول الله، برای پیغمبرام هم جوری بوده، نبوده که همیشه پرده رفته باشه. حقا البته برای او بزرگواران پرده شون یه پرده دیگر، حجابشون یه حجاب دیگریست، ولی بدانید جناب رسول الله میفرمان لیم الله حالات، من با خدای خودم حالات دارم، نمیفرمان حال دارم، یعنی حالات مختلف است. یکی پرسید از آن گمگشت فرزند که ای دل داده محجور در بند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنانش ندی؟ شکی بسیار جالبی کرده. حالا حضرت یعقوب، شما پیغمبر یه سوال ازت دارم، شما چون تو خود قرآنه که پیراهن یوسف از دروازه مصر حرکت میکرد، یه دفعه یعقوب از سر جاش بلند شد گوه اگر شماتتم نمی کنید بعد 20 بوی یوسف به مشامم رسید. این تو قرآن جرد میکنم. یه شامه دیگری هست یوسف، یه کسی گفت مسئلتون آقای پیغمبر، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ تو شهر خودتون انداختنش تو چاه نفهمیدی؟ اومدنم گفتن گرج خوردنش، اما بوی پیراهن شما از مصر شنیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، جهنده مثل شب تاریک که برق میزنه، برق آسمان همه شهر روشن میشه، اما دوباره خاموش میشه. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی خاطب گهی اندر نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. ببینید دقت می‌فرمود که اوقاتتون تلخ نشه، فقط خدای تعالی با دل بندش بازی میکنه. معذرت میخوام از این لغتو میگم، چون خدای تعالی خودش در حدیث قدسی میفرماید قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء. دل مؤمن میان انگشتان دست خداست، زیر و روش میکنه از جوری که دلش میخواد. یعنی یکی از عرفا نکته جالب میگه، میگه هر کسی هر چیز دوست میداره بهش بر میره. خدای تعالی در میان همه مخلوقات دل مؤمن بیشتر از همه چی دوست میداره، به دل مؤمن بر میره. حالا گاهی در قبض است، گاهی در بست است، گاهی درها روش باز میشه، گاهی درها روش میبند. میخواد ببینه بنده چه کار میکنه، بنده در حال چه کار میکنه، شایسته بندگی چیست؟ شایسته بندگی که در هر حالی که خدای تعالی او رو قرار داد روش بکنه به طرف پروردگار. اینه از قطب نما یاد بگیرید، از قبل نما یاد بگیرید. تکون میخوره عقربه قطب نما، اما تا گشت زمین روش میره به طرف شما. دل مؤمن باید اینجوری باشه. و همه تون با پدر و مادرتون اینجوری بودید وقتا که واقعا تربیتی خیلی رعایت نمیشد قوانینش، گاهی ما رو تو کوچه میکردن، در رومون میبست، غربمون میکرد. میدونید که بچه ها گاهی بلا رو به سرشون میاد، بچه ها هم لجوازی میکنه، من دیگه تو خون نمیام، اما شوخی میکنه. همچی که هوا تاریک شد بچه ها به منازل رفتن، بر میگرده تو منزل. حالا هرچی که بگن آد در رود واز نمیکنیم، این منزل دیگری رو نمیشناسه، سر به در میگذاره، سر به در میزنه، اگر التماس میکنه که در روش باز کن. از مادر به مادر فرار میکنه، این ای در دعای ابو حمزه هست که خدایا از تو به تو فرار میکنه. حالا کلن عرض کردم این روش بنده است که مبادا در تنگناها که گاهی پناه بر خدا یک دوری در خودتون حس میکنید، اون نور حس نمیکنید، خیال کن خدا دست از رو سرت برداشته، اصلا چنین نیست. خدای تعالی صفات مختلف بشه رو بنده پیاده میکنه، یا قابض و یا باسط، ای قبض کننده ای بسط دهنده، از دوتاش از اسماء حضرت پروردگار است. اولین غزل جناب حافظ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به کار راه آسونه، به بوی نافه‌ای کآخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. حالا کار به دو بیت نداریم، مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید منزلها. منزل جانان نشوندن و اما جرس میگه حواست باشه باید از این منزل بلند شی. گاهی سفت میگیرن، گاهی شل میگیرن، گاهی میدونن آدمه، گاهی وامیدارن آدمه، گاهی تند میبرن، گاهی آهسته میبرن. فقط و فقط خدا میخواد ببینه در این مهرهی که در دست اوست آیا با حالهای مختلف مؤمن چه میکند، و خوش با حال آن بندهی که در هر حال جز نگاه به حضرت پروردگار نکند. بوده است عرض کردم اینا مربوط است به همون تجلی با مقام جلالی پناه بر خدا ترس ایجاد میکنه، با مقام جمالی عشق و انس ایجاد میکنه. دوتاش هم هست در خدا. خدا قهار است، خدای تعالی جبار است، خدای تعالی شدید العقاب است، خدای تعالی قابض است، خدای تعالی ممیت است، اینا همش اسماء الله است، اما اسماء جلال. اما خدای تعالی رحیم است، غفور است، ودود است، کریم است، با اسماء جمال. بعضیا تحت اسماء جمالی قرار میگیرن، بعضیا تحت اسماء جلالی. حضرت عرض میکنم داوود تحت اسماء جلالی بود زیاد، انقدر ای گریه کرده بود که همیشه زیر چشمش یه پارچه نمدی گذاشته بود، زخم شده بود، اشک چشمش یک لحظه آرامش نمیشه داشت. این تجلی جلال روش. حضرت عیسی عکس بود، همش عشق بود و مهر بود، اصلا ترس او برا نداشت، همش عاشق بار میرفت. یه نحوه واقعا یه بودی خدایی بوده، چون میدونید پدرم ایشون نداشت، یه بودی بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله دو بودی بود. ایشون هم از جمال داشت، هم از جلال داشت. خودش اصلا تجلی جمال و جلال حضرت پروردگارش. هم عشق داشت، هم سجده ها داشت، هم قیام هایی داشت که پاش آماس کرده و پیشانیش زخم شده و هم امید و عشق و محبت و آرزو به لقاء پروردگار. هم لبخند داشت، هم گریه داشت و این کمال میرسونه. در وجود ای بزرگوار خوف و رجا هر دو تجلی داشت. خواهید گفت چرا خدای تعالی اینجوری با دوستانش کنه؟ بس که آیین تربیت میخواد تربیت کنه. مربی حتما باید دو بوده، مخصوصا پدران و مادرانی که بچه کوچیک دارن همش مهر نبرزن. اگر خواستید همه مهر بدن به قول خون بچه لوس میشه، نونور میشه. هر چی دلش خواست انجام بده، هر کار دلش خواست بکن، اصلا تشر نباشه، تندی نباشه، همش محبت باشه، این بچه خراب میشه. حالا اگه همش هم تندی باشه او هم غلط. درشتی و نرمی به هم در به هست. مثل چی؟ چو رگزن که جراح و مرهم نه هست. اول جراحی میکنه بعد روش مرهم میذاره. یعنی دوتاش باید باشه، اگه یکیش بود و یکی دیگهش نبود کار درست نمیشه. در آیین تربیت هم عیناً باید چنین باشه. وقتی که ایره قبول فرمودید، خدای تعالی رب است. رب یعنی مربی است. خدای تعالی میخواد بندش به کمال عظمتی برساند که لایق ملاقات خودش بشه، لایق لقاء الله بشه. خب این بنده مریض باید بشه، صبر بکنه. مصیبت بیاد برش، صبرش به آزمایش بگذاره. شادی بیاد برش، ببینه در شادی چه کار میکنه. یه رو بی پولم، ببینم خدای تعالی امروزی که بی پولم به طرف حرام میرم یا نمیرم، دزدی میکنم یا نمیکنم، کالابرداری میکنم یا نمیکنم. یه روز خدای تعالی ثروت میده، ببینم با این ثروتو چه کار میکنم. خمسش میدی، انفاق داری. در هر بعدی بر سر جلسه امتحان نشستیم و خدای تعالی در ابعاد مختلف بندش امتحان میکنه، اما همش برای وصول به راه. در این دعای دقت بفرمود، یوهی و یومیت و الیه ترجعون. یا آیه دیگه، و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. میخواد مراجعه بده شما رو به خودش. از این جهت زندگی بهت میده، مرگ بهت میده. از این جهت یه روزی تحت قبض قرارت میده، یه روز تحت بسط قرارت. اما دوتاش برای چیه؟ الیه یرجعون، به طرف خودش میخواد تو رو مراجعه بده. یوهی و یومیت و الیه ترجعون و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خدا داره معاملت میکنه، خدا داره نرمشت میده، خدا داره به طرف خودش هر که. اما باید از سنگلاخ گذشت. تو راه سلوک بعضی جاها جاده اسفالت، بعضی جاها پلمبو غیرزاده که تپه و صخره و زحمت، و بعضی جاها کنارش جاده پر از گل و ریاحین است، بعضی جاها از بیابان باید بگذر. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. راه راه خداست، راه راه ملاقات صاحب کعبه است. در این راه صدمه کشیدن ارزش داره. میخواد با خدا معامله کنی، خودت به خدا میخوای بفروشی. مشتری خواهی که از وی زر بری، ما دنبال مشتری میگردیم که استفاده بهمون برسه. بهز حق که یابی ای جان مشتری، خودت به خدا بفروش. میخرد از مال تنبانی نجس، میدهد نور زمیر مقتبس. میستاند این نجس جسم فنا، میدهد ملکی برون از وهم ما. حالا می ترسیم بیمیریم. مردن چیه؟ جسمت ازت گرفت. این جسمو چی چیه؟ آه این پرده رو از رو پوست انسان بردارم جز نجاست هیچی اتونی نمشتی خونی یا گوشتی یا کسافتی. دو روزم اگر همین جسمو تو قبر باشه بعدش متلاشی که بشه گندی داره که این ازت میخوان بوستونم پروازت بدم به آسمون ببرنت. از چی میترسی؟ میخرد از مال تنبانی نجس میدهد نور زمیر مقتبس میستاند این نجس جسم فنا میدهد ملکی برون از وهم ما میستاند قطره چندی ز اشک میدهد کوثر که آرد قند رش. دو تا قطره اشک از چشمم آمد خدای تعالی سرچشمه کوثر تقدر. چی از یک قطره آب شور از دست اما از دلی شکسته که او دل شکسته راه آسمان داره طی میکنه. میستاند آه پر سودا و دود میدهد هر آه را صد جاه و سود هین در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نو بگیر. خدا چیزی نمیستونه که نده و اما آن که میدهد بهتر از قبله. ایرا همیشه در راه خدا بدونید هر آن که در راه خدا دادم عمرم گذشت در بندگی او قربان این پرداخته. عمرت در راه او، پولی دادی در راه او، قدمی برداشتی در راه او، گوشت گذاشتی به چهار تا کلمه‌ای که ده سخن او بود، چشمت انداختی به چهار تا آیاتی که به سوی او بود. این معامله با خداست، بهتر از اینا بهت میده. من پندار این در این بازار گرم بی نظیر کهنه ها بفروش و ملک نو بگیر. کافر با همه کس داری تا ابد بی کس است و مؤمن با همه بی کسی تا ابد کس دارد. آن هم چه کسی؟ خالق زمین آسمون. فرمایش حضرت ابا عبدالله: الهی آن که تو را یافت چه گم کرد و آن که تو را گم کرد چه یافت. شیخ اشراق عارف بزرگوار سخن جالب دارد: روح بشر هر قدر که تنها تر باشد و از ماده مجردتر حضور بیشتری پیدا می کند و به همین دلیل از سیطره ماده و سلطه مرگ بیشتر می گریزد. نتیجه این که روان پس از وصول به مقام کامل انوار نامتنایی از هر جهت دگرگون می شود و دیگر با چشم و گوش درون و دل است که می بیند و می شنود. و خود بزرگوار توی منزل بود. یعنی این جمله چی می فرماد؟ ما یه سلسله تعلقات داریم به یه عالم ماده، به خونم چسبیدم، به موتور چسبیدم، به ماشین، به زن، به بچه، به شوهر، به دکون، به ماد. ما یه چسبندگی داریم. هرچی که چسبندگی کمتر باشه سبکتر میشه. هر قدر که تنها تر باش و از ماده مجرد پروازش آسون تره و در بعد از عظمت این بی تعلقیست که میتونه چشم و گوش دلش باز بشه. آن که چشید لذت انس پروازی، یعنی من تعلقات مادی رو به خیالم انس آوره در حالی که مسلمن رنج آوره. هرچی تعلقاتتون بیشتر باشه رنجتون، هرچی از تعلقات آزادتر باشید سبکیر در جان خودتون حس میکن. حالا او کسی که سرش از این طرف کرد تعلقش منحصران به خدا داد، او لذت انس با خدا رو چشید، میدونه که دیگه هیچ تعلقی برای او دلچسب نیست، لذیذ نیست. بنابراین از خدا این ترس داره. رسیدیم به خوف. خدایا این راهی که جلو من گذاشتی ازم نگیر. خدایا این انسی که به من بخشیدی هرگز مرا از انس خودت محروم نکن. تا به دانجا که جناب امیر المؤمنین تو دعای کمل براتون میگه خدای بگو برم تو جهنم میرم. الهی اصبر علی حر نارک. خدایا میرم تو جهنم شاید تونستم صبر کنم با اما فکی پس برو علا فراغت، چگونه به فراغ تو صبر کنم؟ هرچه میخواهی بکن، لیک از جدایی دم مزن. هر بلایی میخوای به سرم بیاد، اما من از خودت جدا مکن. ای نوری دیدگان من از من جدا مشو، ای آشنای جان من از من جدا مشو. نه دل به خانه بود و نه کاشانه ای گزید، بودی تو خانمان من از من جدا مشو. این شام زندگی است که ماهش تو بوده ای، ای نور آسمان من از من جدا مشو. در خلوت سحر به سکوتم تو را نهاست، ای همدم شبان من از من جدا مشو. حتی به خواب بود به لب بی ارادتم نام تو بر زبان من از من جدا مشو. هر جا برید عشق تو هم خلوت سکوت، بودی تو در بیان من از من جدا مشو. هم خود تو بوده ای اگرم ره سپرده شد، در هر قدم توان من از من جدا مشو. بر جان نشسته ای که حیاتم حیات توست، ای هستی و روان من از من جدا مشو. مقصد تو، حور و قصورم تو، عشق تو، هم خلد و هم جنان من از من جدا مشو. بر چشم من نشستی و خان خدا تویی، هر شام میهمان من از من. در این سرا مراد تو هستی و آن سرا هستی تو، این و آن من از من جدا مشو. بر جان نشسته چه گنجی ندانمت، در جند پیرهان من از من جدا مشو. در دل اگر شکفت دو صد لاله از امید، بودی تو باغبان من از من جدا مشو. یحذرکم الله نفسه، ای تجلی جلال است، خدای تعالی بر حذر می دارد شما را از خودش. یعنی خیال نکن نزدیک به کی داری میشی، نزدیک به عظمت‌های عالم هستی، مرکز عظمت‌های عالم هستی. یه از کلم این سخنان، سخنان تجلیات خوف است که بر دل سالک گاه مستقرق میشه. و از کلم لوس نشیم در خونه خدا، یه بنده مؤدبی باشی، باید ادب از دست ندار. معذالکی که عشق همه جا قدرت سالک است. یکی از صاحب دلان جناب سعدی در دیباچه داره، سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستقرق گشت. حالی که از آن حالت باز آمد، یکی از دوستان گفت در این بوستان که بودی ما را چه تحفه آورد؟ گفت به خاطر داشتم که به درخت گل که رستم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون به درخت گل رسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. اونجا که کسی رسید دیگه اصلا هیچ یادش نیست که دامنی پر کند هدیه اصحاب را. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. در خلوت آدمی به ذکر خدا انس گیرد و از همین رو یکی از حکما گفته است استیناس علامت افلاس است. ببینیم چقدر داریم. استیناس یعنی طلب انس کردن. دلم سر رفته ها، دو ساعت تو خونه تنها نشستم، پشم برم خونه خالم، پشم برم خونه برادرم، پشم برم دور و بر هم بشم. یعنی استیناس یعنی طلب انس کردن. تویی که خب با خدا مأنوس بودی، باید اگر مزاحمی وارد میشد از انس بیفتی. شهید بلخی یکی وارد شد، گاه انگار تنها هستی، گاه حالی که شما اومدی تنها شدم. آدمی که با خدا تونس معنوس بشه از جمعیت بیزار میشه. استیناس علامت افلاس است. چیزی ندارم، انسی ندارم با خدا، از این جهت میخوام با مردم انس بگیرم. او کسی که با خدا معنوس شد دیگه مردم نمیتونه معنوس، با هیچ چی دیگه نمیتونه معنوس بشه. ما یبالی من عرف الله هذا الامر ان یکون علی قلة جبل یأکل من نبات الارض حتی یأتیه الموت. فرمایش امام صادقه. باکی نیست اگه تو به هیچ منزل رسیدی، باکی نیست انسان را که بر فراز یه قله کوهی باشه گیاه بیابون بخوره تا زمانی که مرگش برسه. حالا ما به خیالمون اگه تنها نشستیم تا قاسمون میاد پایین، ای با منزوی نباش. آقا چرا شما منزوی شدید؟ چرا گوشه گیر شدید؟ کجا شما کجا تشریف میبرید؟ بیام تو پارک. کاری که شما میکنید چه خدمت به خلقی؟ هر چه خدمت به خلق بگو تا من بیام. اما از صبح تا شام میگردیم یا ما تو لهو و لق با اینا. آقا چرا منزوی شدی؟ میخوام ببینم شمایی که تو اجتماع هستید چه ثوابی میکنید؟ بگو تا منم بیام با تو ثواب انجام بدم. خدمت به خلق شما چی چیه که بنده از اون کناری؟ ای خدمت به خلق منم میام رو سرم. اگه واقعا وجود من تو اجتماع رفتن آیا سودی هست تا بیام. اما اگر لقب است و حرف یا مبت است و عمر گذرانی و عمر طلب کردن، یه جوکی تو بگو یه جوکی من بگم بخندم. اگه اینا هست کلن همانطوری که عزیزان میدانن که در شیمی قدیم میگن کل عالم از چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش تنظیم شده، سلوک این راه هم از همین چهار تا درست شده. یکی کم گفتن، یکی کم خوردن، یکی کم خوبتن، یکی کم معاشرت کردن. همون سخنی که زیاد عرض کردم، سخن آخوند مولا حسین قلی همدانی عارف بزرگوار. الحذر الحذر من اربع قوات، دوری از چهار راه زن. کثرت الکلام، کثرت المنام، کثرت الطعام، کثرت معاشرت مع الانام. و صلی الله علی محمد.